بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمتی از فصل سابق مونده که بخونیم، بعد اندازه رسیدیم فصل بعد. وقد یشکل من حال الاعظم والاصغر انهما کیف یتقابلان و کیف یقابلان المساوات. بس درباره تقابل بین وحدت و کثرت بود. به مناسبتشون نقل کلام میکنند در پایان فصل به تقابلی که بین بزرگتر و کوچکتر هست. به نظر میرسه که مثلا این تقابل تضایف هست و بحثی نداره، ولی بعضی ها براشون این اشکال پیش اومده که اعظم و اصغر اگر این دوتا با هم تضایف دارن، با مساوی چه نسبتی دارن. یعنی ما وقتی دو چیز را فرض میکنیم، میگیم یکی بزرگتر از دیگری است، اون یکی کوچکتر از این یکی است. ولی خب میتونیم سه چیز را فرض کنیم، بگیم یه بزرگتر داریم، یه کوچکتر داریم، یه چیزی هم حد وسط هست بین بزرگی و بزرگتری و کوچکتری، اون مساواته. چیزی که بزرگتر هست همونطور که کوچکتر نیست، مساوی هم نیست. پس اکبر دو طرف دارد، یه طرفش این است که کوچکتر باشد، یه طرفش هم اینه که مساوی باشد. پس قضیه میشه سه طرفی. یعنی مسئله‌ای که ما داریم تنها اکبر و اصغر نیست، بلکه یک فرض سه طرفی است: بزرگتر، کوچکتر، مساوی. این حالا باید چجور حلش کنیم؟ اگر تضایف هست، تضایف بین الاثنین است، اکبر و اصغر با هم متضایفن، این مساوی اینجا جاش کجاست؟ اگر اصغر و اکبر با مساوی تضایف دارن، هر یک از اینا، اصغر با مساوی تضایف داره، پس اکبر چیکار هست؟ چگونه باید این رابطه بین این ستا را حل کنیم؟ شیخ می‌فرماید که در هر یک از این جاها ما دو جور رابطه را می‌تونیم در نظر بگیریم. یکی این که اکبر را با اصغر در نظر بگیریم، فقط همین دو تا را، شیء سومی را لحاظ نکنیم و این رابطه تضایف. دو چیز نسبت به هم دیگه وقتی تفاوت داشته باشن، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، در این فرض این که دو چیز باشن تضایف از بین اکبر و اصغر، این بزرگتر از اون است، اونم کوچکتر از این، یه رابطه است. لزومی نداره که حتما یه شیء دیگری در ما در کنار این در نظر بگیریم. این دوتا رو که با هم مقایسه میکنیم، یه رابطه تضایف است و به ذات بین این دوتا چنین رابطه وجود داره. ولی بین هر یک از اینها یه رابطه عدم و ملکه هم با چیز دیگری وجود داره. یعنی مثلا میتونیم بگیم اعظم با لا اعظم، این رابطه عدم و ملکه است. در صورتی که شأنیت رو لحاظ بکنیم، اگر شأنیت رو لحاظ نکنیم سلب و ایجاب. اعظم با لا اعظم، این دوتا رابطه نیست، تقابل دارند، اما نه تقابل تضایف، بلکه تقابل عدم و ملکه. اون وقت این عدم که لا اعظم باشه دو مصداق داره. یکیش مساوی است، وقتی لا اعظم بزرگتر نشد یا مساوی است یا کوچکتره. پس مساوی و کوچکتر یکی از مصادیق لا اعظم هستند که لا اعظم طرف نسبت است با اعظم. چه نسبتی و چه تقابلی بینشون هست؟ تقابل عدم و ملکه یا تقابل سلب و ایجاب. پس تقابل عدم و ملکه اگر لحاظ کنیم، بین اعظم از اصالتاً با لا اعظم، این دوتا مفهوم با هم تقابل داره. لا اعظم دوتا مصداق داره، یعنی لازمه دو چیز است. اون دو چیز یکیش اصغر است، یکیش مساوی. اما بین اصغر و اعظم رابطه عدم و ملکه نیست اصالتا. اصالتا رابطه عدم و ملکه، تقابل عدم و ملکه بین اعظم و لا اعظم است و و همینطور بین اصغر و لا اصغر و بین مساوی و لا مساوی. مساوی هم با لا مساوی تقابل دارد، تقابل عدم ملکه یا تقابل سلب و ایجاب. اون وقت لا مساویش دو مصداق داره، یکیش این که اعظم باشه، یکیش که اصغر باشه. هر دوی اعظم و اصغر مصداق لا مساوی هستن که لا مساوی مقابل هست با مساوی. پس ما بین این مفاهیم دو نوع تقابل میتونیم در نظر بگیریم، یکی تقابل تضایف بین اعظم ولا و اصغر، این تقابل تضایف هست و به ذات تقابل داره. بین مساوی و مساوی، دو چیزی که با هم مساوی هستن تقابل تضایف دارن، مثل رابطه اخوت. تضایفیست متضایفانی هستن که متشابهت و طرفین هست. این مساوی اون چیزیست که اون چیز هم مساوی این است. این را اضافه است دیگه، تضایفیست بین شیئین متساویین. تضایف بین مساوی و مساوی این تضایفیست به ذات. تضایف بین اصغر و اعظم تضایفیست به ذات. تضایف بین تقابل بین مساوی و لا مساوی تقابلیست به ذات. تقابل بین اعظم و لا اعظم اونم تقابلیست به ذات، اما نه از قبیل تضایف. بین سلب و ایجاب است یا بین اعظم و ملکه است اگه شأنیت رو لحاظ کنیم. منتها مصداق این عدم ها دو چیزه، مصداق لا اعظم دو چیزه، یکیش مساویست یکیش هم اصغره. وقتی بزرگتر نشد یا مساویست یا کوچکتره. تقابل بین اعظم و لا اعظم است به ذات و بالعرض به مصادیقش که از مساوی و اصغر باشد نسبت داده میشه. این تقابل چه تقابلیه؟ تقابل سلب و ایجاب یا عدم و ملک. اما تقابل تضایف بین اعظم است با اصغر که هر دو مفهوم وجودی هستن و تقابل هم بین این دوتا سوم هم نداره. در مورد مساوی هم همینطور عرض کردیم، بین مساوی و مساوی تضایف است به ذات و بین مساوی و لا مساوی هم عدم ملکه هست اگر شأنیت را لحاظ کنیم، یا سلب و ایجاب است اگر لحاظ نکنیم. اینا به ذاته، منتها این تقابل تناقض یا عدم ملکه‌ای که بین مساوی و لا مساوی هست، بین مساوی و اعظم و بین مساوی و اصغر هم بالعرض هست، چون اصغر و مساوی از مصادیق لا اعظم هستند. این حاصل مطلب. قد یشکل من حال الاعظم و الاصغر، در مورد اعظم و اصغر اشکالی پیش میاد که اینا چگونه با هم تقابل دارن، چه تقابلی است بینشون، با توجه مخصوصا به این که کیف یقابلان المساوات، گاهی چیزی بزرگتره، گاهی کوچکتره، گاهی مساوی است، مساوی هم نه بزرگتر نه کوچکتر. این هم اینجا مطرح هست، چه تقابلی بین اینها هست با مساوات. فإن المساوی یقابل کل واحد منهما، چیزی که بزرگتر هست مساوی نیست، چیزی هم که کوچکتر هست مساوی نیست، پس بین هر یک از اینها با مساوی هم تقابل هست. فانه لا یجوز ان یکون المساوی و الاعظم الا متخالفین، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اعظم با مساوات اینا با هم میسازن، اینا قابل سازگار نیستن، بینشون تقابل جمع نمیشن. ما همینطور مساوی با اصغر. اما الاعظم، این اشکال در مورد اعظم و اصغر این روشنه که تقابلشون تقابل تضایفه. اما الاعظم و الاصغر فانهما ان تقابلا فمن المضاف، تقابلی که بین این دو تا لحاظ میشه از باب تضایف. چطور؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم این بزرگتر است، این بزرگتر از چیز دیگری رو در نظر میگیریم که اون چیز میشه کوچکتر از این بزرگتر. نمون اضافه متخالفت الطرفینه، مثل اب است نسبت به کسی که اون کس ابن است نسبت به این، این بزرگتر از نسبت به چیزی که اون چیز کوچکتر است نسبت به این. این همین تضایف دیگه. فکان هازا اعظم بالقیاس الى ما هو اصغر، چیزی متصف به اعظمیت میشه که مقایسش کنیم با چیز دیگری که اون چیز اصغر از او هست. فلیسل مساوی مزایفن لعهده ما، پس تزایف بین این دوتاست. مساوی اینجا چه کاره؟ طرف اضافه نیست. اعظم رو ما باید با یه چیزی بسنجیم که اصغر است، نه با چیزی که مساوی است. اعظم و اصغر بینشون تزایفه، مساوی طرف تزایف نیست با اعظم. پس طرف تزایف با چیه؟ مساوی اضافه دارد با چیز دیگری که اون هم مساوی اوست. اینجا اضافه متشابهت طرفین داره. و یظنو انهو لیسه یجب حیث کان اعظم و اصغر ان یکون بینهما مساوی موجودون. بعضی یه جوابی دادن که این جواب مخدوشه و این مبنی هست بر این که خیال کرده که ما وقتی میگیم یه چیزی اعظم است و یه چیزی اصغر، یه چیزی هم باید بین اینها باشه که اون متصل به مساواتش. یه بزرگتری داریم یه طرف، یه کوچکتری هم داریم یه طرف، باید یه وسطی هم داشته باشه که این متصل به مساوات بشه. مساوی خیال کرده یه چیزی وسط بین اعظم و اصغر. اون وقت گفته که لزومی نداره که هر چیزی که یک اعظم بوده که اصغر یه وسطی هم داشته باشه. مثلا عدد دو رو با سه میسنجیم، خب وسطی هم نداره. بین دو و سه عدد دیگری که نیست. عدد دو کوچکتره، عدد سه هم بزرگتره، وسطی هم نداره. لزومی نداره که بین اعظم و اصغر یه حد وسطی باشه که اون متصف به مساوات مثلا میشه. چنین توهمی کرده طرف. این حرف نامربوطی است. اولا در کمیات متصله، هر کمیتی شما فرض کنید که بزرگتر یا کوچکتر، حد وسطی هم براش فرض میشه. برای اینکه جزء لایحه جزا نداریم. هر چیز بزرگتری رو شما فرض کردی و یه حد یک چیز کوچکتری، یه امتداد بزرگتر و یه امتداد کوچکتر، بین اون دوتا یه امتداد حد وسطی هم میشه فرض کرد و الا لازمش اینه که جزء لایحه جزا داشته باشه. در متصلات که همیشه بزرگتر و کوچکتر، حد وسط هم بینش فرض میشه. در اعداد هم، حالا اعداد صحیحه رو که در نظر بگیریم، البته اعداد کسری باز بین دو و سی هم اعداد دو و نیم میشه فرض کرد. در صرف نظر اعداد کسری، اعداد صحیحه ما نمیخوایم بگیم دو و سی اگر سی بزرگتر است و دو کوچکتر، یه چیزی باید وسط اینا باشه تا متصف به مساوات بشه. هر یک از اینا با یک عدد دیگری میتونه مساوی باشه. سی مثلا مساوی است با دو به علاوه یک، سی مساوی است با سه تا واحد، یک به علاوه یک به علاوه یک، مساویش اونه. نه این که لازم است اگر چیزی متصف مساوات بشه واسطه باشه بین اعظم و اصغر. اینا شیخ اشاره ای فقط میکنه که بعضی همچون تصوری کردن و یک ظن نیست، یعنی حرف نامربوطی است. و یظن انه لیس یجب حیث کان اعظم و اصغر ان یکون بینهما مساو موجودون. خیال کرده با این حرف میتونه جواب بده از این سوال که رابطه اصغر و اعظم با مساوی چیه. گفته لزومی نداره که هر جا اصغر و اعظم بودی مساوی هم باشه تا شما بگید این مساوی چه نسبتی داره با اونا. نه، ممکنه فقط اصغری داشته باشیم و اعظمی اصلا مساوی نداشته باشیم. فان هذا قد علمته في موضع آخر. این حرفا در جای دیگه ما بررسی کردیم و جواب دادیم دیگه، اینجا بهش نمیپردازیم. به هر حال برگردیم به اصل مطلب که اعظم و اصغر بینشون رابطه تزایفه و اما مساوی رابطه تزایف دارد، اما نه با اعظم و اصغر، رابطه تزایف داره با مساوی دیگه. دو چیزی که با هم مساوی هستن، این مساوی هست لذالکشه و اون شی هم مساوی از لحاظشه. اینجور تزایف بینشون هست. اما اگه مساوی را با اعظم و اصغر مقایسه بکنیم، این رابطه‌ای که بین این دوتا هست تقابل هست، اما تقابل بالعرض، تقابل بالعرض به ذات بین مساوی و لا مساوی. لا مساوی دوتا مصداق داره، یکیش اعظم یکیش اصغر. اولا تعبیر و یوزن و این با اونجایی که خود شیخ بخواد مطلبی را بفرماید سابقه نداره که مطلب خودش رو بگه یوزن نو. ممکنه بگه مثلا فیزنی یا مثلا از اون نو کذا، اما تعبیر یوزن نو این سابقه نداره که در مربوط به کلام به حرف خودشه. و معید دیگرش اینه که شارحین هم همینطوری که بنده عرض کردم تفسیر کرده این یوزن نو را نقل قولی دونستن از کسانی به همین صورت که عرض کردم تقریر کردن که فکر کردن بین دو و سه واسطه ای نیست، با اینکه اعظم و اصغر اونجا صادقه، پس میشه اعظم و اصغری تصور کرد که واسطه نداشته باشه، این تنها عرض بنده نیست. حالا آیا میشه فرض کرد که یوزن نو بگیم خود شیخ حالا استثنان در اینجا یوزن نو گفته، یعنی یه حرف دیگری هم من میزنم اینجا؟ بله، این ظاهر کلام باش خیلی سازگار نیست، سابقه هم نداره در کلمات شیخ که اینجور تعبیر کرده باش. خب فانکان الامر علی هذا، حالا که مطلب اینجوری شد، فبالحریه ان یکون المساوی لیست مقابلته الاولا للاعظم والاصغر. ما یک مقابله اولی و بالذات داریم، یک مقابله ثانوی و بالعرض داریم. مساوی تقابل دارد اما با مساوی دیگری، دو شیئی که با هم مساوی هستند اینا متقابلان هستند، تقابلشون تقابل تضایفه، ولی مساوی با اعظم و اصغر تقابل بالذات ندارد. تقابل دارد، تقابل بالعرض. تقابل بالذاتش چیه؟ بین مساوی و لا مساوی است. مساوی لیست، اینجا ببینید تعبیری که اونجا خود شیخ میگه اینجور میگه بلحریان یکونه، با ضبط جزمی نمیگه اما اینجور تعبیر میکنه، میگه سزاوار است که اینجور گفته بشه. این مطلب قطعی خود شیخه، اما از تواضعی که شیخ در کلام داره خیلی جازمانه و اینا صحبت نمیکنه. بلحریه یشبه ان یکونه، گاهی اینجور تعبیرات میکنه. اما یوزنو یادم نیست من یه جایی حرف خودش را به این صورت گفته بشه. بلحریه ان یکون المساوی، سزاوار است که بگیم مساوی تقابل اولیش با اعظم و اصغر نیست، بلکه تقابل اولیش با غیر المساوی است. چیزی که مساوی باشد با چیزی که مساوی نباشد تقابل اولی دارد. چگونه تقابلی؟ تقابل عدم و ملکه یا سلب ایجاب. و خب عدمه مما شأنه ان تكون في المساواه، که تقابل عدم ملکه بشه. بنابراین در جایی که شأنیت مساوات و لا مساوات نباشد دیگه این تقابل عدم ملکه وجود نخواهد داشت. تقابل عدم ملکه را وقتی شأنیت درش لحاظ کردیم فقط در موردی خواهد بود که شأنیت مساوات و لا مساوات داشته باشه، اما هر چیزی شأنیت مساوات و لا مساوات نداره. مثلا نقطه، نمیشه بگن نقطه مساوی است با نقطه دیگری یا نامساوی است، اصلا جای مساوات و نامساوات نیست. و لیس عدمه فی النقطه والوحده واللون والعقل، در لون نمیشه بگن این لون مساوی اون لون است، در لون شدت و ضعف است، میگیم این لون شدیدتر از اون لونه. نمون نمیشه بگن آیا مساوی است این لون با اون لون یا نه، و دیگه شباهت دارد یا ندارد، بین دو تا کیفیت تشابه هست، نه مساوات و لا مساوات. مساوات و لا مساوات مخصوص کمیات. یا عقل، بگیم این عقل با اون عقل مساوی هست یا مساوی نیست. تعبیر مساوی اینجا غلطه، باید بگیم مجانس هست یا نیست، یا هم نوع هستند یا نیستن. لیسه عدمه در نقطه و وحدت و لون و عقل به اشیاء لا تقدیر لها، چیزهایی که مقدار ندارند، بل فی اشیاء لها تقدیر و کمیتون. این مساوی و لا مساوات را در جایی میشه فرض کردن که قابل تقدیر و اندازه‌گیری باشند، یعنی کمیت داشته باشند. فل مساوی انما یقابل عدمه و لا مساوات، بین مساوات و لا مساوات تقابل عدم و ملک است. لکن لا مساوات، این لا مساوات که مقابل مساوی است، دو مصداق دارد. تلزم و هازین، لامساوات لازمه بزرگتر و کوچکتر بودنه. چیزی که بزرگتر باشد مساوی نیست، کوچکتر هم باشد مساوی نیست. پس عدم المساوات یک عرض لازم عام نیست که شامل دو چیز میشه، هم شامل اصغر میشه هم شامل اعظم میشه. کل جنس، نظیر این که جنس دو تا نوع دارد، اینجا میگیم لامساوی دو نوع دارد، یکیش اعظم است یکیش اصغر. اما کل جنس است نه جنس حقیقی، برای اینکه این مفهوم عرضی است، جنس جن مفهوم ذاتی نیست. لست و اعنی انهو جنسون، نه اینکه واقعا جنس باشه. اونجور عمومیتی که جنس نسبت به انواع داره، اینجور عمومیت را لامساوات نسبت به اعظم و اصغر دارد. برای که اول مفهوم عدمی جنس نیست، ثانیاً اینجا بحث در باره جنس و فرض نیست، این یک عرض عام نیست که در دو مورد صدق میکنه. این عرض هم به معنایی که شامل عدمیات هم بشه. بل اعنی انهو یلزم و کل واحد من هما، لازمه اعظم بودن و اصغر بودن اینه که مساوی نباشد. فان واحدا من هما هو عظیم و العظیمیت و معنی وجودیان یلزمه هذا العدم. لا مساوات اگه جنس بود باید مصادیقش هم معانی عدمی باشن، و حالا که مصداقش یکی اعظمیت است یکی اصغریت، هر دوش هم معنی وجودی است. یکیش عظیم است، عظیم معنی وجودی است، اما لازمه این معنی وجودی یه امر عدمی است، این است که مساوی نباشه. دیگری هم صغیر است، صغر هم شیخ اینا یه مفهوم وجودی تلقی میکنه، اون هم من تلک الحیثیه کذالک، از این جهتی که وجودی هست مثل از این بودن است. این هم یه مفهوم وجودی است، منتهی لازمه ای دارد که وقتی کوچکتر شد مساوی نیست. عدم مساوات پس این مفهوم عدمی است که لازمه دو مفهوم وجودی است. این آخر این فصل. الفصل السابع فی ان الکیفیات اعراض. در اینجا شیخ می‌پردازد به بحث درباره کیفیات محسوسه که اینا ماهیتشون از چه قبیله. تفصیلا اینجا وارد ماهیت کیف و انواع کیف و اینها نمیشه، چون اینها را در بحث من در منطق در بحث قاطی قریاز اونجا تفصیلا مطرح کرده. حقیقت کیف چیه، تعریف چیه، انواع چیه، همه اینا را اونجا مطرح کرده. میدونید که کیفیات چهار قسمه، کیف محسوس هست و کیف نفسانی، کیف استعدادی و کیف مختص به کمیات. اما کیف نفسانی را شیخ در کتاب نفس در طبیعیات مطرح کرد، اقسامی که مناسبت بحث درباره نفس از احوال نفس و کیفیات نفس هم اونجا بحث کرد. اینه که اینجا دیگه متعرض کیف نفسانی نمیشه. راجع به کیفیت مختص به کمیات هم در بحث کمیات مطرح میکنه، یعنی در فصل بعدی وقتی وارد بحث کمیات میشه کیفیت مختص به کیفیات هم را اونجا میفهم. میمونه دو قسم، یکی کیف محسوس و یکی کیف استعدادی. عمده این فصل درباره کیف محسوسه، در پایان این فصل یه اشاره هم به کیف استعدادی میفرماید. حالا راجع به کیف محسوس دو بحثه، یکی در این که آیا کیف محسوسی ما در خارج داریم یا نداریم، یکی این که ماهیتش چیه. اما درباره وجودش که آیا هل الکیف المحسوس موجودون فی الخارج یا نه، که مفاد هل برسی مطلب هل برسی ته هست، این بعضی ها انکار کردن، گفتن کیفیات محسوسه اینایی رو که ما فکر میکنیم یک امور محسوسی در خارج هستن، اینا اصلا وجود خارجی ندارن، فقط وجودشون در ذهن ماست. یعنی اشیاء خارجی طوری است که ما چنین حالتی را در مقابل اونا پیدا می کنیم. لون در واقع در نفس ما موجود است نه در خارج. خارج جوری است که ما این چیز را در خودمون به نام رنگ، رنگ سفید یا سیاه درک می کنیم، ولی سفید و سیاهی، سیاهی در خارج نیست. این از قدیم یه همچه قولی وجود داشته، منتها این را شیخ خیلی ضعیف تلقی میکنه و در جای خودشان رد کرده و اون شبهاتی که در این زمینه بوده جواب داده. اینجا فقط اشاره میکنیم که این جای شبهه اینیست که بالاخره کیفیات محسوسی ما در خارج داریم و شبهاتی که در این زمینه بوده اونها را در جای خودش رد کردیم، اونها را دیگه اینجا تکرار نمیکنیم. ولی یه بحث دیگری هست که بیشتر قابل توجهه، یعنی اینقدر ضعیف نیست. و اون بحث در ماهیت کیفی، که آیا این کیفیات محسوسی که در خارج وجود دارن اینا از قبیل جواهرن یا از قبیل اعراضن. از سابق باز چنین نظریه وجود داشته که کیفیات محسوسن اینا جوهرن و حکم سایر جواهر را داره. و این قول هرچند به نظر شیخ و دیگران خیلی غریب هست، ولی لااقل در بعضی از چیزهایی که به نظر حکمای سابق جز کیفیات محسوسه بوده، این امروز تقریبا ثابت شده که اینا جوهرن. مثل حرارت، سابقا حرارت و برودت را این دوتا را دو امر وجودی تلقی می کردن و هر دو را کیف محسوس می دونستن که با قوه لامسه درک می شه و می گفتن حرارت عرض است، قابل انتقال نیست. و درباره گرم شدن اشیا یک حرفایی می زدن، یک تمخلات و تکلفاتی. مثلا می گفتن وقتی چیز در مقابل نور خورشید قرار می گیره یا روی آتش قرار می گیره، میگن این مجاورت یا مقابله ای که با خورشید پیدا میکنه شرط هست برای اینکه یک کیفیتی در این به وجود بیاد، از کتم عدن و از عقول افاضه بشه بهشون، از عالم عقلی، عالم ماورای طبیعت، از مبادی عالی. نه اینکه واقعا حرارت از خورشید منتقل میشه به جسم یا از آتش منتقل میشه به آب. میگن حرارت عرض است، انتقال در عرض محاله، نمیشه از جای به جای منتقل بشه. این مقارنتی که شی با آتش پیدا میکنه موجبی میشه که کیفیتی شبیه کیفیتی که در آتشه در این هم به وجود بیاد، نه از اون منتقل بشه. ولی امروز دیگه تقریبا قطعی شده که حرارت یه امر عینی است که منتقل میشه از جایی به جایی و در واقع باید از نظر فلسفی بگیم جوهر است. ولی هنوز بحث درباره بعضی از اقسام کیف محسوس از قبیل رنگ ها وجود داره، که آیا رنگ ها واقعا یک امر جوهری هستن یا اینا عرضن. عمده بحثی را که شیخ در اینجا در این فصل دنبال میکنه درباره همین مسئله است که این کیفیات محسوس همه عرض هستن و از قبیل جوهر نیستن، وجودشون که مفروغانن هست و در ماهیتشونه که آیا جوهرند یا عرض، و تعقیب میکنه که اینها حتما عرضند و محاله که جوهر باشن. ابتدا اشاره میکنه به یک بیان سادهی که در این زمینه هست. کسانی که میخوان بگن مثلا رنگ ها عرضند، ابتدا هم به طور ساده اینجور استدلال میکنه، میگن یه جسمی داریم ما فعلا مثلا رنگ سیاه داره، اینو میذاریم جلوی آفتاب رنگش میپره سفید میشه، این جسم چی ازش کم نشد، جسم همون جسمیست که بوده حالا هم هست، یه حالتی داشته سیاهی بعد رفت پرید و سفیدی جاش اومد یا بیرنگیش بیرنگ شد شفاف شد. پس معلوم میشه که این امر عرضیست، این چیز جوهری نیست. اگر امر جوهری بود خب وقتی اینجا نبود بعد از اینجا جدا بشه بره یه جای دیگری، و حالا که اصلا این پرید رفت، پس معلوم میشه که یک عرضی است و اینجا معدوم شده. اصلا این استدلال ساده است که معمولا برای عرضیت کیفیات محسوسه میشه. شیخ اشاره به این استدلال میکنه و میفرماید که منکرین عرضیت کیفیات به این استدلال قانع نمیشن. اونا میگن خیلی چیزا هست که جوهر است و همین حالت رو داره، ما خیال میکنیم که میپره و اینا، ولی نپریده. مثلا شما این لباسی را در آب خیس میکنید، آب خارجی میاد توی این لباس و این لباس را میدازید رو بند، کم کم خوش میشه، یعنی همون آبی که آمده بود توش یواش یواش میره بیرون، اما کجا میره خوش شما نمیبینید. این که ما نمیبینیم که این سیفیدی از این رنگ سیاهی مثلا از این جسم جدا شد و رفت، این دلیل این نیست که وجود ندارد، حس ما ضعیف درک نمیکنه، برای اینکه یقین داریم آب توی لباس بود و این کم کم رفت، حالا نمیبینیم ما کجا رفت، برای اینکه ذره ذره اونقدر به طور ظریف این اجزای مایی از این لباس جدا شد که ما چشم ما اونو درک نمی کنیم. در مورد رنگ ها هم عینان هم یه حرف میتونیم بزنیم، بگیم اینکه شما میدید رنگ مشکی بود و پری، ممکنه یه ذرات ریزی بوده که اصلا قابل حس نبوده برای ما، اینا اندک اندک از این جدا شده رفته و همونطور که آب از لباس جدا میشه و میره، هست جایی نرفته، معدوم نشده، پراکنده شده، منتها ذرات ریزه برای ما قابل لمس نیست، قابل احساس نیست. پس این دلیل قانع کننده نیست برای اینا. شیخ خودش میفرمه ما باید یه دلیل قرصتری اینجا اقامه بکنیم که کیفیات محسوسه اینها جوهر نمیتونن باشن، و شروع میکنن در اقامه یه برهانی که چندین صفحه این اشغال میکنه و چندون نظم دقیقی هم نداره، و رضا مثل سرد متعلین و اینا همین برهان رو به دو سه وجه اومدن تفسیر کردن و تبیین کردن و تقریر کردن. به هر حال تا اونجایی که وقت باشه امروزی قسمتشو میخونیم، بقیهش هم میمونه برای روز بعد. الفصل السابع فی ان الکیفیات اعراض فنتکلم الان فی الکیفیات. قبلا درباره عدد و کمیات متصل و اینا یه مقداری صحبت کردیم، حالا درباره کیفیت بحث میکنیم. اما الکیفیات المحسوسه و الجسمانیه، یعنی کیفیاتی که قابل حس هستند و در اجسام وجود دارند، نه خودشون جسمن، جسمانی هستند، انتصاب به جسم دارند. اینها دو بحث درباره شون، یکی که اولا وجود داره یا نداره و علا فرض الوجود حقیقتش چیه، بحث از حل بسیطه و بحث از مای حقیقی. اما وجودش فلا یقه و شک کن فی وجوده ها، نباید تردیدی کرد که اینا وجود دارن در خارج. و درباره وجودش هم ما جای دیگه بحث کردیم، قد تکلم نایزن فی وجود ها فی مواضع اخر. و نقض نامشاغبات من تمارا فی ذالک، یک کسانی در این باب به مراء جدال پرداخته بودن و یک مشاغباتی، یک مغالطاتی کرده بودن، مغالطات جدلی، ما اونا را نقض کردیم و جواب دادیم و اثبات کردیم که نه، کیفیات محسوسه وجود خارجی داره. فعلا این مسئله را مسلم تلقی می‌کنیم که وجود دارد، اگر بحثی است درباره مای حقیقیش، حقیقتش. لکنه انما یقع الشک فی امرها انها هل هی اعراض او لیست به اعراض. مطلب مای حقیقیش چیه حالا که وجود دارد؟ فإن من الناس من يرى أن تلك جواهر تخالط الأجسام و تصریفیها. بعضی گمان می‌کنند که کیفیات محسوسه مثل رنگ‌ها و سایر کیفیات محسوسه، بوها و چیزهای دیگری، اینها جواهری هستند که اختلاط با اجسام پیدا می‌کنند، یعنی وارد اجسام میشن. اجسام یه جاهای خالی دارن، اینا یه جسمای لطیفی هستن که میان جای اونا رو پر میکنن، مثل آبی که نفوذ میکنه در جسم. رنگ هم میگن همچی چیزیه، یک جوهر لطیفی هست که نفوذ میکنه در جسم، ولذا اون جسم سفید میشه. فلونو به ذاتی جوهرون و الحرارتو کذالک و کل واحد من هذه الاخر. تو نسخه های چاپ تهران اینا من هذه الاجزا هست، ولی ظاهرا این نسخه بهتر باشه، یعنی و سایرین دیگر هم، حرارت در مقابلش برودت و سایر مثلا لون در مقابلش بوها و سایر محسوسات طعمها. کل واحد من هذه الاخر، از دیگرانی که در مقابل اینها قرار میگیرن، اونها هم اندهو به هذه المنزله، نزد این شخص همین حکم را دارن، یعنی اونها هم جوهر هستند. خب از کدام یک استدلال ساده ای شده در این زمینه که اینها عرضند و جوهر نیستند، شیخ اشاره به این استدلال میکنه که این استدلال برای چنین کسانی قانع کننده نیست. ولیس یقنعه ان هذه الاشیاء، این استدلالی که از اینجا شروع میشه، این برای چنین شخصی قانع کننده نیست. این استدلال چیه؟ اینه که هذه الاشیاء توجد تارتن و تعدم تارتن، رنگ سیاه سفید در یه جسمی گاهی هست گاهی نیست، در حالی که خود اون شی سر جای خودش موجوده و شیء المشار الیه قائم موجودون. این استدلال کردن برای اینکه اینا یه اعراضی هستن در اون شی، خود اون شی کم و زیاد نمیشه، سر جاش هست اما رنگش گاهی هست گاهی نیست، پس معلوم میشه عرض است. اون جوهر است که سایه خودش باقی مونده، اینکه گاهی است و گاهی نیست، یک عرضی در اون جوهر. این استدلال میگه قانع کننده نیست برای اینها. فانهم یقولون، در مقابل این استدلال اینجور جواب میدن، میگن انه لیس یعدم ذلک، شما خیال میکنید که رنگ سیاهی معدوم میشه، نه، منتقل میشه از اینجا میره جای دیگه. بل یأخذ و یفارق قلیلا قلیلا، این که میگید رنگش پرید، یعنی یه جوهری بود اندک اندک از این جدا شد، پریدن نه این که نیست شد، نه چیزی بود یواش یواش رفت بیرون، شما متوجه نشدید. و این نظیر داره، فمثل الماء الذي يبتل به ثوب، یه جامعه ای را با آب خیس میکنید، خب شکی دارید در این که آب یک جوهری است وارد این جوهر دیگری شده؟ در با تخلخل و تکاثر جاهایی که خالی بوده در این جسم، حالا تخلخل هم نیست در واقع، اون خلاهایی که در پارچه بوده آب اومده اون خلاها رو پر کرده، بالاخره این آب وارد این جوهر شد. خب بعد از ساعت، وقتی این پارچه رو شما میندازید رو بند، باد میخوره خوش میشه، لا یوجد هناک ماء، دیگه توی پارچه آبی نیست، در حالی که خود پارچه هست. و یکون صوب موجودن به حالیه، آیا این دلیل بر این است که این آب عرض بوده؟ پارچه‌ای داشتیم اول با آب بود، حالا بی آب هست، به این استدلال میشه گفت که پس معلوم میشه اون آب عرض بوده، چون گاهی هست و گاهی نیست. این استدلال که صحیح نیست. فلیکن، رنگ هم همینجور مثل یک آبی باشه که وارد جسم میشه، بعدا یواش یواش خارج میشه، ما متوجه نمیشیم. بل الماء جوهر له ان یفارق جوهرا آخر لاقاه، هیچ شکی نداریم که آبم یه جوهریست، با یک جوهر دیگری ملاقات کرده، تلاقی داشتن، بعدم از هم جدا شدن. فربما فارق مفارقتا لا یحس فیها بالاجزاء المفارقه، مفارقت گاهی به این صورت انجام میگیره که اجزا اون چنان جدا میشن که حس نمیشه جدا شدنشون. لانها فارقت و هی اصغر من ما یدرکه الحس، به خاطر اینکه این اجزا در حالی جدا میشن که کوچکتر از آنند که حس به آنها برسد. مفارقتن مفترقتن، یهو هم جدا نمیشن، به طور افتراق ذره ذره جدا میشن، هم مفارقت محسوسی نیست و هم که اجزایش به علل افتراق تدریجا ذره ذره ازش جدا میشن، اینه که حس نمیشه. پس اون دلیل برای اینها قانع کننده نیست، برای اینکه میگن آب هم از ثوب جدا میشه و حالون که ما حس نمی کنیم، دلیل این نمیشه که آب هم عرضه. بعضی دیگه هم قائل به یک قول دیگری هستن که معروف است در طبیعت به نام کمون و بروز، میگن اشیایی هستند که چیزهایی در باطنشون هست آدم حس نمی کنه، در یه حالاتی ظهور میکنه، در یه حالاتی هم ازش جدا میشه. مثلا میگن زغال، این درش هر آتش هست، روی عناصر اربعه که قدیم میگفتن، خب زغال از سنخ ترابه، مثلا این در کمونش عنصر دیگری هم به نام نار وجود داره، اون تا ظاهر نیست. وقتی این زغال رو شما میگذارید پلو آتش دیگری، این در اثر مجاورتی که با اون پیدا میکنه، اونی که در باطنش هست ظاهر میشه، کمونش تبدیل به بروز میشه. این قول کمون و بروزه و این شعبی داره، این قول کمون و بروز، از جمله در مورد این حرارت و برودت و سایر کیفیات و اینها میاد که اینها یه چیزهایی هستن در باطنشه، گاهی ظاهر میشن گاهی منتقل میشن و بنابراین اینا جوهرن، از قبیل اعراض نیستن. و یقول و بعضهم انها قد تکمن، شما خیال میکنید که این مثلا رنگ سیاهی پریده و جدا شده، نه، این از حالت بروز به کمون رفته. چون این قول ها در این مسئله هست، بعضی قائلند به این که اینها جوهرن، بعضی قائل به کمون و بروز هستن، فا حسب الحریه ان نبین ان ما یقولونه باطل. سزاوار است که ما در اینجا به ابطال این اقوال بپردازیم و اثبات کنیم که کیفیات محسوسه عرضن. فنقول. خلاصه این استدلال، حالا اون قسمتیش که امروز میرسیم بخونیم، میفرماد اگر شما بگید اینا جوهرن، مثلا رنگ سیاهی که در یه جسمی است و میپره و شما میگید یه جوهریست از این جدا شده، آیا این جوهر جوهر جسمانی است یا غیر جسمان؟ خب ممکنه این سوال ابتداعا سوال عجیبی به نظر برسه، ولی اینکه برای اینکه تشقیق شقوق بشه و کاملا همه شقوق مطلب ابطال بشه، همه شقوق فرضیش را شیخ در نظره می از دال خارج نیست. یا میگید این جوهر، این رنگ سیاهی که یک جوهری است، جوهر جسمانی است و در جسم وجود داره یا غیر جسمانی؟ اگه غیر جسمانی باشه، خب از غیر جسمانی یعنی چیزی که ابعاد ثلاثه نداره، مقدار ندارد، جسمی به وجود میاد وقتی تراکم پیدا کنه مثلا، یا نه به وجود نمیاد؟ اگه بگید به جسم نیست و ازش جسم به وجود میاد، این یک باطله. محال است در جای خودش گفتیم که هیچ وقت از لا مقدار مقدار به وجود نمیاد، از مجموع نقطه ها هیچ وقت خط به وجود نمیاد، باید چیزی زو مقدار باشه تا یه مقدار بزرگتری از اجتماعش به وجود بیاد. لا مقدار محض هیچ وقت منشأ مقدار نمیشه. اگر بگید نه جسمانی است، مقدار دارد، خب میگیم وقتی از این شی جدا میشه باید منتقل بشه حتما به یه چیز دیگری، یا خودش به تنهایی هم میتونه موجود باشه. میگه جوهریست که مفارقت میکنه از جسم. خب مفارقت وقتی کرد، تنهایی میتونه خودش اینجا وجود داشته باشه یا حتما باید منتقل بشه به چیز دیگری؟ اگر بگید حتما باید منتقل بشه به چیز دیگری، خب این که میبینیم در خارج اینجور نیست. رنگ سیاهی وقتی از یه چیزی جدا میشه، خب به چیز دیگری منتقل نمیشه. پهلوش هم یه پارچه سفید هست، یه پارچه سیاهی، یه پارچه سفید انداخته رو بدن، آفتاب میخوره، رنگ سیاهی میپره، هیچ سرایت هم نمیپره به اون سفیدی، اون سفیدی به حال خودش هست. پس اگر جوهری بود که از این که جدا میشه منتقل میشه به یه چیز دیگری، خب وقتی از این جدا شد باید بره توی اون پارچه. اون که اینجور نیست. اگر بگید که نه جدا نمیشه، یعنی توی منتقل نمیشه و میتونه خودش مستقلا وجود داشته باشه، اینم که اینجور تجربه برخلافشه. خب ما چیزی در خارج به نام رنگ سیاهی نداریم که وقتی از پارچه جدا میشه خودش جدا ببینیمش. ببینیم در هوا رنگ سیاهی فعلا وجود داره تا یه جسمی رو پیدا کنه و ملحق بشه به اون، این چنین چیزی هم نیست. تا فاصله هست بین این جسم سیاهی که ازش رنگش میپره تا اون جسمی که بناست رنگ بهش منتقل بشه، خب در این بین تو هوا باید ما ببینیمش که این داره میره، تا میره منتقل بشه به اونجا، یا اونجا وایساده فعلا منتظر تا یه محلی پیدا کنه. خب چنین چیزی نیست. رنگ سیاهی که از جدا میشه و هیچ چیزی نیست، وجودی نداره در خارج مفاهمه. پس ناچار باید بگید که یک جوهری است که حتما باید توی همین جس وجود داشته باشه. تا هست جوهر است و در اینه، وقتی هم نیست معدوم میشه اصلا، اما جوهر است و معدوم میشه. این در واقع شما حقیقت عرض را آوردید اسمش را گذاشتید جوهر، برای اینکه این معناش اینه که خودش وجود مستقلی نمیتونه داشته باشه، باید قائم به یک شیعی باشه، اون نقیامی که نمیتونه از اون انتقال پیدا کند به جای دیگری بره، حتما باید در همین باشه. این هم معناش این است که شیء اونها لون فی مکانی، که اون مکان مستقنی از این هست و این احتیاج به او دارد. اون معنی عرض همین، شما عرضیست اسمشو گذاشید جوهر. فنقول لا یخلو ان کانت هذه جواهر، اگر این کیفیات محض جوهر باشد، خالی از دو حال خالی نیست. اما ان تکون جواهر هی اجسامون، اینا جواهرهای جسمانی هستن. او تکون جواهر لیست به اجسامون، یا میگید جوهری هستن که جسمانی نیست. فا این کانت هذه جواهر غیر جسمانیه، اگر بگید جوهر جسمانی نیست، اما ان تکون بهیس و یمکن ان تؤلف منها اجسامون، با اینکه جسمانی نیست اما میشه ازشون جسم به وجود بیاد، در اثر تألیف و ترکیبشون اجسامی ازشون به وجود بیاد. هذا محال. از ظاهرا این صفحه دو سه تا غلط داره که حتی تو پاورقی منوان نسخه هم ذکر نشده. از ما لا یتجزا فی ابعاد جسمانیه فلیس بالممکن ان یؤلف منه جسمان. یک لا ظاهرا اینجا افتاده. چیزی که در ابعاد جسمانی تجزیه پذیر نیست، لیس بالممکن ان یؤلف منه جسمان، چنین چیزی ممکن نیست که از ترکیبش جسمی به وجود آید. پس این در صورتی که بگید اجسامی ازش به وجود میاد، این که محال است. فرض دیگه، و اما لا یمکن، یا میگید نه ممکن نیست که از ترکیب اینها جسمی به وجود بیاید. اینجا هم ظاهرا یک کلمه افتاده، لکن انما، اینا تو نسخه‌های چاپ تهران هست. لکن انما یکون و وجوده بالمقارنه للاجسام و سریان فیها، خودشون جسمانی هن اما از مجموعشون جسمی به وجود نمیاد و فقط کیف این حالت رو دارن که در اجسام دیگه سرایان پیدا می کنن. فاول ذالک انه، یعنی اولین اشکالی که در این مترتب میشه این است. الا انه هم ظاهرا غلطه، ولا انه هوش. باز تو چاپ تهران همینطوره، انه است. اول اشکالی که بر این وارد میشه این است که یکون و لهذه الجواهر وضع. پس این که شما میگید سریان در این جسم داره، پس اینها قابل اشاره حسی است، میشه بگن این شی در اینجاست، وضعی دارد، روی این هست، فوق این هست یا تحت این هست. و کل جوهر ذی وضع فانه منقسم، هر جوهری که دارای وضع باشد انقسام پذیره، یعنی جسمانی است. و قد بیان ذلک، اینم در جای خودش اثبات کردی در که جوهر اگر قابل اشاره حسیه باشد و جوهر هم باشه، حالا یه وقت جوهر نیست، مثل نقطه، نقطه جوهر نیست، درسته انقسام پذیر نیست اما جوهر هم نیست، حالا اگر وجود داشته باشه نقطه، اگر چیزی جوهر باشد و قابل اشاره حسیه باشه، دارای وضع باشد، نسبت وضعی با اشیاء دیگه داشته باشه، حتما اونم جوهر خواهد، جز خواهد بود. این یه اشکال. پس قلف لازم میاد، از یه طرف فرض کردید جسمانی نیست، جسم نیست، از یه طرف دیگه لازمه جسمیت رو براش اثبات کردید که اون وضع است. و ثانیه، لا یخلو اما ان یکون کل واحد من هذه الجواهر من شأنه ان یوجد مفارقا للجسم الذی یکون فی او لا یکون. این رنگ سیاهی که شما میگید جوهر است و در این جسم است، آیا می تواند جدای از این جسم هم وجود داشته باشد یا نه جدای از جسم نمی تونه، حتما اگه وجودی داره باید در همین جسم باشه. فان لم یکن یوجد مفارقا، اگه جوری باشد که مفارقه از این جسم وجود ندارد، و کان وجوده فی الاجسام علی انها موضوعات له، وجودش هم در جسم به این صورت است که اون جسم موضوع است برای این رنگ. از لیست فیه کل اجزا، به منزله جزء جسم که نیست، ولاهی مفارقته از شیء هم که جدا نمیشه، که بگیم از قبیل وجود شیء فی مکانن، هست از این مکان در میره، میره در یک مکان دیگری. اگر جزء بود ممکن بود جوهر باشه، جزء الجوهر جوهر، اگر قابل این بود که از این مفارقت کنه بره در یک مکان دیگری، باز این هم میشد جوهر باشه، اما وقتی وجودش منحصر به این هست، فقط در این موجوده، به عنوان جزءش هم نیست، جای دیگری هم نمیتونه منتقل بشه، این معناش همین است که عرضون حالون فی موضوعه، اون جزء موضوع است برای این و این میشه عرض. فلیست الا اعراضه و انما لها اسم الجوهریت، فقط شما اعراض و اسمش رو گذاشتید جوهر، تمام خواص عرضیت را دارید، جزء به وسیله این استکمال پیدا میکنه. عرض کنم که انتقالش از اینجا به جای دیگری محاله، وجود مفارقی از این نمیتونه داشته باشه، همه خواص عرضیت را داره، شما منتها گفتید همه خواصش رو پذیرفتید، منتها اسمش رو گذاشتید جوهر. پس لیست الا اعراض هم که سمیتموه و جواهر. این در صورتی که مفارقت نکند. فرض دیگه، و امکانت توفار با اجسام ها، اما اگر بگید که این رنگ ها اجسامی هستن موجود فی اجسامه، یعنی فی مکان، ازش هم مفارقت میکنم یا در این مکان دیگه. فاما ان تكون مفارقتن تنتقل بها من جسم الى جسم من غیر ان یسه لها قوام مجرد، باز از زحال خارج نیست. وقتی از اینجا جدا میشه یا وجودش دو طوری است که حتما باید در یه جسم دیگری وجود پیدا کنه، یا نه میگید بدون اینکه در جسم دیگری موجود بشه خودش به تنهایی هم میتونه وجود داشته باشد. فاما ان تكون مفارقتا، جدا شدنش به این صورت است که تنتقل بها، به سبب این مفارقت انتقال پیدا میکند از جسمی به جسم دیگری، ولی قوام تنهایی نمیتواند داشته باشد. قوام من غیر ان یسه لها قوام مجردون، این مجرد در مقابل مادی نیست، یعنی تنهایی بدون یک جسم دیگری نمیتونه خودش قائم به شخص باشه. از اینجا جدا بشه خودش بیای وجود پیدا کنه، چیزی در خارج داشته باشیم فقط رنگ سیاهیست، هیچ دیگری نیست. اینجوری نمیشه، ولی در این حال جوهره، از اینجا منتقل میشه میره به یه جوهر دیگری. یا اینجور فرض میکنی او تکون و لها مفارقت و قوام مجرد، وقتی جدا میشه میتونه قائم به شخص بشه و تنهای وجود داشته باشه. فان کانت اذا لم توجد فی جسم و کانت فی فانما یکون ذلک به ان ينتقل الی الاخر، اگر اون فرض رو بگی که وقتی وجود در یک جسمی دارد وجودش به این صورته که اگر ازش مفارقت کند باید منتقل شود به جسم دیگری. فیجب من ذلک ان یکون کل جسم فسد بیازه فقد انتقل بیازه الی جسم یماسه، وقتی دو تا جسم بر هم هستن یکیش رنگ سفیدش که از بین میره باید طوری باشه این سفیدی که منتقل شود به یک جسم دیگری، پس اون جسم پروی باید بشه سفید، با حالان که اینجور نیست. یه جسم سیاه سفیدیش از بین میره سیاه میشه و سفیدیش هم منتقل به جسم دیگری پرویش نمیشه. او بقیه مجردن الان یه صرف یه جسم بعیده، یا نه باید بگید یه قوام مجردی داره، یعنی از این جسم که خارج شد همینطور به تنهایی در خارج در فضا به صورت رنگ سیاه باقی میمونه تا یه جسم دیگری که استعداد رنگ سیاهی داره این منتقلش رو بره به اونجا، ولی میتونه به تنهایی وجود داشته باشه. و هو غیر مقارن جسمن فی مدت قطع المسافه، تا از اینجا بره تا به یه جسمی برسد و سیاهیش منتقل بشه به اونجا، این مدت قطع مسافه تنهاییست، حال در یه جسم دیگری نیست. اگه اینجور فرض کنی میگیم لیس الامر کذلک، ما هیچ وقت ندیدیم یه سفیدی سیاهی تو خارج داشته باشه بره به سوی یه جسم دیگری، این خلاف واقع است. پس بنابراین هیچ کدوم از این فرضهایی که برای جوهریت این کیفیات میشه فرض صحیحی نیست. اما کمون که بگید که این جسم چیز جوهریست منتها گاهی کامن است گاهی بارز، وقتی میبینید در حال بروزه، وقتی نمیبینید در حال کمون است، این در جای خودش ابطالش کردیم. فقط فرقنا ان و بینا استحالته، که فرض کمون و بروز در طبیعیات اثبات کردیم که فرض باطلی است. حالا اینجا اشاره میکنن به یک جهتی که البته این جهت اختصاص به کمون و بروز نداره. میگن اگر یک جسمی واقعا حرارتی داشته باشه مثلا و این حرارت جوهری باشه و بروز بکنه و بعد از این منتقل بشه به شیء دیگری، خب پس معنیش اینه که وقتی منتقل شد خودش دیگه نباید حرارتش رو باشه. اگر آتش حرارتی داره که این حرارت رو منتقل میکنه به آب، خب پس باید خودش آتش بشه سرد، اون که ما آتش سرد نداریم. پس معلوم میشه که این انتقال حرارت نیست. این وجه بسیار ضعیفی است که حرارت امروز ثابت شده که واقعا منتقل میشه از جایی به جایی و خب سردم میشه، حالا اسمش شما نمیذارید آتش، پس میگه خاکستر. بالاخره این تا حرارت را دارد آتش. فانه یجب من ذلک ان یکون کل جسم یسخن جسما هر جسمی که موجب حرارت جسم دیگری می شود فنهو ینقل الیه من حرارت نفسه، لازمش این باشه که حرارت خودش منتقل کند به دیگری. فیبرد هذا الذی یسخن، پس این جسم مسخن که حرارت خودشو داره میده به دیگری باید خودش سرد بشه، این تالی فاسدش محفوظه و اون که میدونیم اینجور نیست. اون چیزی که حرارت میدهد خودش سرد نمیشه. آفتاب مثلا داره حرارت میده ایش به خودش سرد نمیشه، اینم فرض باطلیست. پس این فرض کمون و بروز یا چیزهای دیگری که در این تالی فاسد شریکن، اینها فرض هم باطل میشن. حالا بقیه استدلال ان شاء الله برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.